بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در طول تاریخ وقتی که بررسی میکنیم علت عدم موفقیت و ناکامی جبهه حق و اولیاء الهی، چه انبیا چه ائمه معصومین، رو یکی از علتهای اصلی که انسان باهاش مواجه میشه در این که جبهه حق به نتیجه نرسیده، عدم اتحاد بوده. اینکه با همدیگه همدل و یک رنگ نبودن. حالا این ایام، این سالها مسابقه توی جامعه شکل گرفته، پا گرفته. البته کلیت این مسابقه مورد تایید نیست، یعنی کاری نیست که کسی بخواد تشویق بکنه به انجامش، ولی تحلیلش خیلی میتونه تو مسائل مختلف به انسان کمک بکنه. مسابقه مثلا بین جوان ها خیلی باب شده چند سالی، مسابقه مافیا، و از جهت تحلیل خیلی مطالب جالبی توی این مسابقه دیده میشه. معمولا این شهروندا تو مسابقه با مافیا، علت اصلی شکستشون قدرت مافیا خیلی نیست، لزوما به خاطر اینکه مافیا قدرتمنده نمیبازن، بیشتر به اختلافات خودشون میبازن، به اینکه یک دل نمیشن، به هم اعتماد نمیکنن، پشت هم در نمیان. وقتی یکیشون مظلوم واقع میشه، وقتی یکیشون کشته شب میشه، همه هم میدونن که اینی که کشته شب شده توسط مافیا کشته شده، فردا باید مسیری که او پیش گرفته بود، اتهاماتی که او داشت، افرادی رو که باهاشون درگیر بود، اونا رو پیگیری کنن. وقتی پیگیری نمیکنن، مشغول هم میشن، به خاطر اینکه فلانی به من اتهام زده، به خاطر اینکه از این خوشم نمیاد، به خاطر اینکه این در مورد من فلان چیزو گفته، یه فرصتی میشه، هر روزم یکی از خودشون رو میدن بیرون، شبا هم مافیا یکی دیگه از اینا رو میده بیرون. این دست به دست هم میده، شهروند کشته میشه و میبازه. رمز اصلی پیروزی تو این مسابقه مافیا برای شهروندا یک دل شدنشونه، به هم اعتماد کردنه، پشت هم در اومدنه. این خیلی نکته مهمیه. اگر جبهه حق آسیب میبینه، اگر اولیاء خدا آسیب میبینن، حقشون غصب میشه، مثل امیرالمومنین، مثل فاطمه زهرا، این لزوما به خاطر این نیست که دشمنشون یه دشمن مقتدریه یا خیلی حیله‌گره یا خیلی با برنامه است. نه، بیشتر برمیگرده به این که اونایی که ادعای نصرت و رفاقت و محبت داشتن، اینا خوب تشخیص نمیدن، اینا خوب میدون رو نمیفهمن، شهروندا رو خوب پیدا نمی کنن، فریب مافیا رو می خورن. مافیا کارش بددل کردنه، اینها رو تو چشم هم خراب کردنه، به جون هم انداختنه، گول می خورن. مافیایی که ظلمش واضحه، بیانه، هیچ جای توجیه نداره، اینو غافل می شن، می چسبن به اون شهروندی که حالا یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، در مورد کسی به خطا چیزی گفته، یه تحلیل خطایی داشته، ولی قرائن حکایت نمیکنه از این که این مافیا باشه. این داستان همیشه ماست، این داستان امروز ماست، این داستان امروز غزه است. مردم غزه توسط مافیا بمبارون نمیشن، و مردم غزه رو اسرائیلیا نمیکشن، مردم غزه رو مصریا دارن میکشن، اردنیا دارن میکشن، سعودیا دارن میکشن. مردم غزه، اسرائیل عددی نیست بخواد مردم غزه رو بکشه، چیزی نیست. اونایی که باید حمایت بکنن سکوت کردن، تازه بماند که خیانتهای عجیب و غریبی دارن میکنن. موشک از هر طرفی که میاد، یکی از این کشورهای پست، یکی از این دولتهای پست عربی پدافندش رو فعال میکنه موشک به اسرائیل نخوره. مصر و اردن و سعودی و امارات دارن پدافندای لبنان و در واقع یمن و سوریه میشن که موشک از اونجا نیاد به اسرائیل بخوره. برخی اطلاعات هم که حاکی از اینه که بعضیشون مشارکت دارن تو بمبارون غزه مثل امارات. این داستان همیشه ماست. اینا ضربه رو میزنن. الان دیدی توی دعای ندبه چه تعبیر عجیبی بود؟ بل امتو مسرتون علا مقته مجتمعتون علا قطیعت رحمه. خیلی این تعبیر عجیبیه. همه امت رسول الله جمع شدن لج پیغمبر رو در بیارن، همه امت پیغمبر مجتمع شدن بر این که با پیغمبر قطع رحم بکنن. واقعا اگه شما می رفتید بعد پیغمبر از مردم مدینه می پرسیدید، می گفتن ما بنا داریم با پیغمبر مخالفت بکنیم؟ همچین چیزی می گفتن؟ ما هممونو گذاشتیم، عزممونو جزم کردیم که قطع رحم کنیم با پیغمبر، همچین چیزی می گفتن؟ نه، خودش همچین چیزی، همچین درکی نداره. ولی سادلوه، خائنه، نادونه، تو چنگ مافیاست. مافیا خودش نشسته کنار، خودش رو شهروند معرفه میکنه، هر شهروندی رو که میخواد از صحنه اوت بکنه بیرون بکنه با اینا میده بیرون. این کار مافیا هست. تا وقتی شهروندهای نادون هستن مافیا از خودش هزینه نمیکنه. خیلی عجیبه این داستان. همیشه تاریخه، میشستن کنار میدون، میدیدن بین خود ماها انقدر انگیزه برای دشمنی هست، همینا رو فعال میکردن. راهش فقط اینه که ما باید با هم یک دل بشیم، باید به هم اعتماد بکنیم. این یک دل شدن هم بیشتر رو محور دشمنی شکل میگیره. اون چیزی که میتونه ما رو با هم یک دل بکنه این دشمن مشترک خائن قاتل بیرحمه. چون تو همین ایام تو مملکت خودمون دیدید حواشی درست کردن، با هر حاشیه‌ای مملکت متلاطم شده بود. در اصفهان یه بازی لغو شده بود به خاطر یه مجسمه، سر و صدا همهمه. یه دختر بچه یه نوجوانی توی مترو افتاده بود، به کما رفته بود، سر و صدا همهمه. فتنه صهیونیست وقتی که علنی شد برای مردم، اون بچه هم از دنیا رفت. اینجا بازی 3-0 شد، صدا هیچ کم در نیومد. فهمیدن بابا اینا همه بازی بود، ما رو مشغول کنن، حواسمون رو پرت کنن، یکی دیگه داره آشو با جاش میبره. بعد تو وایسادی اینجا میگی که آقا اینو اونجا وردار که مثلا فلان نکنه. همه اینا هم دستشون با هم تو یک کاسه است. همینی که شریک اسرائیل تو بمبارون غزه همین پول داده به فدراسیون فوتبال به خاطر عکس اون کسی که نمیذاره اینا قتل عام بکنن مردم غزه رو، مجسمه قاسم سلیمانی، به خاطر این بازی رو به جنجال بکشه. معلوم میشه بعد میبینه جامعه روشنه، بازی نمیخوره، سر مسائل فرعی و الکی نمیشه صداشو بلند کرد. میگه بابا این 10,000 نفر تو این چند روز کشته، صدا هیچکی هم در نمیاد، شما دلسوزین، شماها واقعا قصدتون خیره. وقتی اینجور واضح و نمایان دشمن روبروی ماست، چنگ و دندون داره نشون میده، آدم دیگه میفهمه که سر این داد زدن و با اون گلاویز شدن و ولو یه جاهایی هم به حق باشه، ولو یه جاهایی هم درست باشه، اینا همش بازی اونه. و امیرالمومنین در نهج البلاغه به کرات به این مسئله اشاره میکنه، میفرماید که من دلم خون از دست شماها، شماها دور من جمع نمیشید. تعابیر امیرالمومنین در اینجا خیلی عجیب و غریبه که حالا باید مفصل بهش پرداخت. یه اشاره میکنم و بعد به بحث اصلی که این ایام خیلی نیاز بهش داریم چند دقیقه بعد مفصل بهش بپردازیم، ان شاء الله وارد اون بحث میشم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ای کاش من هر 10 تایی از شماها رو میدادم یه دونه یار از معاویه میگرفتم. معامله درهم و دینار، هر 10 درهم یه دیناره. فرمود دوست داشتم لو ان معاویه صارفنی بكم صرف درهم به دینار، ای کاش معاویه با من معامله درهم و دینار کنه. 10 تا درهم بدم یه دینار بگیرم، 10 تا از شماها بدم 10 تا عراقی بدم یه دونه شامی بگیرم. چرا؟ چون اینا حرف گوش کنن نسبت به معاویه. امامشون داری دارن میبره جهنم، ولی دور امامشون با هم دیگه گلاویز نمیشن. آقامون گفته بکشیم چشم، آقامون گفته غارت کنیم چشم، آقامون گفته بریم چشم، آقامون گفته بشینیم چشم، آقام گفته به این کار نداشته باشیم چشم، آقام گفته اونو بندازیم بیرون چشم. همش هم بر محور شرارت، همش هم جنایت، همش هم هوای نفس معاویه است، همش هم گوش میدن. من میخوام شماها رو به بهش ببرم، میگم بشینین میگین نمیشه، میگم پاشین میگین نمیشه، میگم بریم میگین نمیشه، میگم این مذاکره کنه میگین نمیشه، میگم مذاکره نکنیم میگین نمیشه، میگیم جنگ رو ادامه بدین میگی نمیشه، هرچی من میگم یه چیزی روش میارید. طلب مرگ کرد از خدا امیرالمومنین در نهج البلاغه. فرمود خدا مرگ علی رو برسوند دست شما، خسته شدم. سئمتمونی، خستم کردین. مللتم منکم، ملول شدم از شما. کاش هیچ وقت شماها رو ندیده بودم، کاش شماها رو نمیشناختم. یا اشباه الرجال، نه خطبه های نهج البلاغه است که بنده اینجا هم آوردم تک تک اینها رو. در خطبه 25، در خطبه 27، در خطبه 119، خطبه 127، 146، اینا خطبه های نهج البلاغه است. امیرالمومنین به این موضوع اشاره میکنه. خیلی سوز امیرالمومنین در این کلمات شدید و عجیبه. میفهمد باید جمع بشید، تا وقتی جمع نمیشید، دلاتون با هم دیگه جمع نمیشه، نمیشه کاری کرد. خیلی تعابیر امیرالمومنین عجیب و غریبه. یعنی آدم از یه رهبر معمولی توقع این حرفا رو نداره. شما فرض کنید مثلا رهبر انصار الله یمن مثلا بیاد همچین حرفایی بزنه، اصلا آدم پریشون میشه. مثلا فرمانده گردان قسام مثلا همچین مطالبی ازش منتشر بشه، آدم بیتاب میشه به یارانش اینطور بگه. اینا کلمات امیرالمومنینه. میفرماید 50 سال کف میدونم دارم میجنگم، 40 سال کف میدونم دارم میجنگم، یه کاری شماها کردی دشمن منو دست گرفته مسخره میکنه، میگه ان ابن ابی طالب لا علم له بالحرب، علی که از جنگ سر در نمیاره. بعضا میفهمم آره، تا وقتی شماها کنار دست منید لا رأی لمن لا یطاع، تا وقتی شماها قراره با من کار بکنید حرف منو گوش بدید، معلومه من هر جنگی رو میبازم. بعد میگن که علی که از جنگ سر در نمیاره، تاکتیک نظامی بلد نیست. اون مملکت وسیع امیرالمومنین رو، چی بودن این مردم، کی بودن اینها؟ که البته عرض کردیم جلسات قبل این یه چیزی نبود که تمام بشه، هنوز هم هست، هنوز هم ویژگی ها هست، ممکنه ما هم باشیم خدای نکرد. اون مملکت وسیعی که آذربایجان یه طرفش بود، مصر یه طرفش بود، بحرین، ایران، عراق، یک دامنه وسیعی حکومت امیرالمومنین بود. هی شبیخون میزدن شب به شب سپاه معاویه که معروف شد به القارات، غارت میکردن، هر شب به یه جا دست می‌انداختن، همه رو گرفتن. یه دونه کوفه برای امیرالمومنین بود. حضرت آخرین سخنرانی که اونجا طلب مرگ کرد از خدا در نهج البلاغه هست، حضرت فرمودن که من موندم و یه کوفه، خدا دیگه علی رو ببره. بعد می‌فهمن که من هر چی گفتم شماها گوش نکردین. ببینین وضعو، جمع نمیشید، نمیایین، دل نمیدین، میبینید دشمن داره تیکه تیکتون میکنه، این خیالتون نیست. بریم سراغ بحث اصلی که خیلی نکته داره و انشالله توی چند دقیقه بتونم این بحث رو عرض بکنم. در قرآن کریم دو تا محور رو روش تاکید کرده که این دو تا محور میتونه موجب اجتماع بشه تو جامعه، مردم رو دور هم جمع بکنه، مؤمنین رو دور هم جمع بکنه. یه محور، محور ظالمینه، قاتلینه، اونایی که یقاتلونکم، با شما درگیرن، دارن شما رو میکشن، از شهراتون آواره میکنن، میفهمن جمع بشید، روبرو اینا بیستید، درگیر بشید با اینها. این یه محوری است که میتونه اجتماع ایجاد بکنه. زمان دفاع مقدس خودمون دیدیم ارمنی پا میشد میرفت از مملکت دفاع میکرد، کسی که سابقه دار بود، مجرم بود، غیرتش به جوش میومد، پا میشد میرفت دفاع میکرد. وحدت ایجاد میکنه وقتی یه دشمنی داره میکشه، این وحدت ایجاد میکنه. یکی دیگه از چیزایی که در فرهنگ قرآن موجب وحدته، یهوده، خود یهوده، ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، میگه دشمن ترین شما اونی که به خون شما ها تشنه است. تازه ببینید قرآن اهل کتاب رو میذاره نقطه مقابل مسلمی، به شدت هم اهل کتاب رو میکوبونه. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، میفهمند اینا دشمنای شما، بهتون رحم نمی کنن، به شما علاقه ندارن، هر چقدر هم دنبال اینا راه بیفتید به شما اعتنا نمی کنن، فقط به فکر منافعشونن. یهود و نصارا رو میذاره اون ور خط. بعد دوباره به خود یهود و نصارا که میرسه، اینا از عجایب قرآنه، در سوره مبارکه مائده هم هست، حالا نکته در مورد سوره مائده هست عرض میکنم انشاءالله. بعد به خود اهل کتاب که میرسه اینها رو تفکیک میکنه، میفهمد ببین من گفتم اهل کتاب، ولی یهود با نصارا فرق میکنه ها، باز این نصارا یه آب پاک داره. ذالک بأن قسیسین منهم، اینا چهار تا کشیش دارن، لا یستکبرون، خیلی اهل تکبر نیستن، معمولا اهل محبتن، اهل تواضعن، اینا به شماها نزدیکترن، با اینکه اینا جز اهل کتابن، من اهل کتاب رو برای شما دشمن معرفی کردم، ولی تو همین دشمن باز اگه امر دائر شد بین اینکه با نصرانی بسازی یا با یهودی بسازی، بدون نصرانی آب پاکتره. یهودو اصلا روش هیچ حسابی نکن، این به خون همه تون تشنه است. بعد تو این آیات یهو میرسه به یه داستان عجیبی در سوره مبارکه مائده، میفهمد البته به شما بگم بین شما های تعدادی اصلا نوکر یهوده، اینا بیمار دلن، الذین فی قلوبهم مرض. کی؟ دست یهود رو. حالا ببینید دو تا محور بود برای اینکه ما دور هم جمع بشیم، این دو تا همین الان یک جا جمع شده، هم یهود هم داره قتل عام میکنه، دیگه همه باید جمع بشن، ببینید جمع نمیشه. بعد قرآن تحلیل میکنه، خیلی این آیات قرآن زیباست، یه مقدار بخونیم بعد چند تا روایت براتون بگم، معلوم بشه الان در آستانه چه تحول بزرگ تاریخی هستیم ان شاء الله، مخصوصا امروز هم که خب روز بسیار مهمی است و ان شاء الله تا شب خبرهای خوبی خواهیم شنید و ان شاء الله تحولات جدی رخ خواهد داد. در آیات سوره مبارکه مائده از آیات 51 به بعد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، ای مؤمنا یه وقت نکنه یهود و نصارا رو به عنوان ولی اتخاذ بکنید. علامه طباطبایی اینجا در تفسیر المیزان توضیح میدن یعنی چی، چند تا معنا داره. یکی از معانیش اینه که اعتماد نکنی به اینا، یکی از معانیش اینه که دل ندی به اینا، خوشت نیاد از اینا، یکی از معانیش اینه که حرف اینا رو گوش ندی. همه اینا جمع میشه با هم دیگه، حرف اینا رو گوش ندی. خیلی جالبه، به دولت مصر میگن که گذرگاه رفح رو چرا باز نمیکنی برای مردم غزه؟ میگه میخواستیم باز کنیم، اسرائیل گفت باز نکنی ها، یعنی اینم برگشته گفته چشم عباس آقا، شما گفتی باز نکن، چشم نوکرت هم هستم. ذلت از این بالاتر هم مذهب تو رو، هم کیش تو رو، هم نژاد تو رو، هم زبون تو رو، بیخ گوشت، صغیر و کبیر رو داره تیکه تیکه میکنه. اینا عجیب غریب اصلا در تاریخ بی سابقه است. فرعونی که انقدر فرعون فرعون میکنن، 4000 تا بچه رو تو کل عمرش کش. اینا فقط توی 3 هفته 6000 تا بچه کشته تو یه قلم کارشون. بیخ گوشه تو داره تیکه تیکه میکنه. بابا هیچ جانوری هم نوع خودشو نمیکشه، بچه هم نوع خودشو نمیکشه. تا حالا شنیدین، تا حالا دیدین یه گربه یه بچه گربه دیگر رو بکشه؟ تازه دیده و شنیدم نشده یه گربه یه گربه دیگر رو بکشه. اگه کسی شنیده بگه. هیچ موشی هیچ موش دیگه ای رو نمیکشه، هیچ خروسی هیچ خروس دیگر رو نمیکشه، هیچ خروسی یه جوجه یه خروس دیگر رو نمیکشه. اینا اینن. و تو باید سایی نگاه میکنی میگی میخواستم باز کنم نذاش. خب تو قاتلی خودت. آیه قرآن رو ببینید چقدر این آیات عجیبه. اینا آیات قرآنه دیگه، روایت هم نیست، تحلیل سیاسی نیست، آیات قرآنه. میفرماید یهود و نصارا رو ولی نگیر، حرفشو گوش ندی، بهش علاقه من نشی، با هم دیگه رابطه برقرار نکنی. عادی سازی شروع کردن، راه انداختن پیمان صلح ابراهیم. با اینا یه وقت دست ندی، رفاقت نکنی، با هم سر میز نشینین، دل و قلبه ندین. بعضهم اولیاء و بعض، اینا رفقای همدیگه، اینا با شماها رفیق نمیشن. علامه طباطبایی میفرماید میگه هر چی دنبال اینا موس موس بکنی، اینا به تو محل نمیذارن، اینا تو رو برای نوکری میخوان، رفیق نمیگیرن تو رو هیچ وقت. این همه این سعودیا نوکری کردن. آخر اونو برگشتن گفتن این گاو شیرده است، هر وقتم شیر نداشته باشه سرشو میبریم. بعد برگشتن گفتن ما 2 هفته نباشیم بالا سر اینا کنار اینا، اینا همشون با فارسی حرف بزنن. چه ذلتی برای یه مملکت و یه امت. الانم که جشن رقص را انداختن، این وقت رفیقاشونو دارن میکشن، اینا دارن جشنواره رقص را انداختن. آدم تعجب میکنه، یعنی یه چیزایی رو اگه تو تاریخ میشنیدیم باورش سخت بود برامون، الان داریم میبینیم بالعیان. خیلی عجیبه اینا. فرمود اینا رفیقای همدیگه. فکر نکن اگه تو رفتی گفتی آقا منم بازی، اونم میگه بیا عزیزم تو هم بازی. اینا رفقای همدیگه، تازه با همدیگه هم رفیق نیستن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینجا هم علامه طباطبایی بحث قشنگی داره، میفهمد که با همدیگه هم رفیق نیستن. اگه قرار باشه تو نباشی با همدیگه همکاری میکنن و همدستی میکنن. تو یه چیز با همدیگه توافق دارن، توی قتل عام مسلمین و تیکه پاره کردن مخالفینشون. وگرنه به همم برسن همدیگه هم تیکه پاره میکنن. نگید تا چند روز پیش اسرائیل چه خبر بود؟ سایه همدیگه رو با تیر میزدن. نتانیاهو رو کسی اونجا نمیخواد، تو خود اسرائیل محبوبیت نداره، چه برسه به بقیه جاها. اینا خودشون به خون همدیگه تشنن، ولی یه جا هم همه با همدیگه یه جا جمع میشن، اونم اینه که بخوان تو رو حذفت بکنن. بعد تو میخوای بری اونجا بگی آقا منم بازی، منم نوکر، منم راه بدین. بعد آیه رو ببینیم. و من یتولهم منکم. خب اگه کسی از شماها رفت گفت آقا حرف گوش میدم، آقا منم بازی، آقا منم راه بدین، چشم، اینو انجام نمیدم، اونو انجام میدم، چی میشه؟ اونا که راش نمیدن. دقت، خیلی این تعبیر خدای متعال عجیبه در قرآن. فرمود ببین اونا هیچ وقت تو رو داخل خودشون حساب نمیکنن که چون حرفشون رو گوش میدی، ولی من تو رو داخل اونا حساب میکنم. میگم اینا 10,000 نفر رو کشتن، تو هم قاتل همه این 10,000 تا. فرمود که اگر و من یتولهم منکم فانه منهم، اگه کسی از شماها بره زیر بلیت اینا، فانه منهم، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، من اینو جز ظالمین حساب میکنم. اینی که عرض میکنم داستان رو منحصر به اسرائیل نکنیم. بعضیا که آمریکا رو هم سوا میکنن، تو همین مملکت خودمون میان رو تلویزیون جای دیگه تحلیل که میکنن، یه جوری اسرائیل رو معرفی میکنن، آمریکا رو هم اون بغل گوشه رینگ میگن این که البته بچه خوبیه، اسرائیل خیلی بده. سعی کنین یه جوری با اسرائیل دعوا نکنین که آمریکا ناراحت بشه. دیدین این ایام همایش برای فلسطین میگیرن، اونایی که میگفتن دنیای آینده دنیای گفتمانه نه موشک،
الان هم رو سر بچه های غزه گفتمان میخوره تاپ تاپ، موشک نمیاد. چند تون گفتمان خورده تو سر اینا. میگفتن تو دولت بعدیمون میخوایم بودجه نظامی رو قطع کنیم بدیم بودجه اقتصادی. اینا داشت اول ما رو خل سلاح میکردن، یعنی قرار بود ما اینجا تیکه تیکه بشیم، لطف خدا بود عمرشون هم کفاف نداد. بعد اینا الان شدن تحلیلگر سیاسی برای ماها، میان میگن که یه جوری سر اسرائیل داد نزنین آمریکا ناراحت بشه بیاد ما رو بزنه ها. یعنی آمریکا رو دارن از اسرائیل سوا میکنن. بابا مصر و اردن و امارات و همه اینا با اسرائیل هم، تو داری آمریکا رو سوا میکنی؟ تو الان باید سر مصر داد بزنی، یقه مصر رو بگیری. بعد آمریکایی که یه هفته نباشه کار اسرائیل تمومه، میگی نه این البته کاری نیست و اسرائیل خیلی بده. قبلا ها میگفتن ما یه جور رفتیم با آمریکایی‌ها توافق کردیم، اسرائیلی‌ها ناراحت شدن، ما آمریکا تو یه تیمیم اسرائیل اونوره، دلفین‌ها هم پرواز میکنن، گوش‌ها هم همه مخملیه. خیلی عجیبه واقعا، ما از این خائنین داخلی نباید غافل بشیم. هرچی اونا میگن، میگه به فلانی زنگ زدم گفتم که یه کشتی مست که داره میره یمن، گفته بله، گفته میدونی که نباید برسه به یمن، نه گفته چشم عباس آقا، کشتی رو برگردونده. ایناست داستان ما، خیلی به یقه آخوندی و ریش و تسبیح و انگشتر و اینا نیست. گفته این سند رو میبری تو آموزش پرورش اجرا میکنی تا سال 2030 میخوام بچه های خوب تربیت کنی، اینم گفته چشم عباس آقا. یه جوری اصلا اجرا میکنم هیچکی نفهمه. 2030 من آدم تحویلت میدم، سرباز واسط میسازم، به چند سال بسپار دست من؟ اینا صهیونیست، این تعبیر قرآنه، فانه منهم، این مال اوناست، این صهیونیسته. اینی که حرف گوش میده میگه چش، این صهیونیسته، آخوند صهیونیسته، مداح صهیونیسته، مرجع تقلید صهیونیسته. هیئت گرفته گفتن این مدلی هیئت میگیری یا اینا، گفته چش، اونجوری نمیکنی یا این شعارا نمیدین یا اونا رو نمیگی یا اینجوری میگیری یا چش، این هم میشه هیئت صهیونیستی. فانه منهم، رفاقت با اینا نداریم، قاطی شدن با اینا نداریم، به دست آوردن دلش نداریم، اعتماد سازی نداریم. اعتماد سازی چه کشکیه؟ البته ما منکر این که باید قواعد بین المللی، قواعد دیپلماسی، فریب دشمن، اصلا اینی هم که میگیم آقا قواعد دیپلماسی رو رعایت کن، یه جاهایی به ظاهر نشون بده که انگار حرفش رو پذیرفتی، از باب این که فریبش بدی. نص صریح قرآن فرمود اگرم یه جایی با اینا رو هم میریزید، الا ان تتقوا منهم تقاتن، باید رو این قاعده باشه که میخوای فریبش بدی، میری دست میدی رفاقت میکنی، از باب فریبش باشه، اونو فریب بدی نه ملت خودتو، اونو سر کار بذاری، اونو دور بزنی. اینجور رو هم ریختنی اشکال نداره، برو سر کارش بذار، بگو چشم، نه اینو که اینجور درستش کردم، اونو که اونطور کردم، نه بری به داخلی خود بگی نه این که هماهنگ، اونم که اونطور شده، اینم اینطور شده. اینا فقط مرگ به اسرائیل و موشک ننویسن همه چی حله، تقصیر اینا بود که مرگ به اسرائیل و موشک نوشتن. اون که رفیق ماست، اون که از زیر حرفش نمیزنه، اون که بچه خوبیه. این نامردا، اینا موشک میزنن همه چی میرزه به هم، من اسم اینو چی باید بذارم؟ اگه اون مسلمونه، تویی که فکر میکنی اون مسلمونه، مسلمون نیستی. نص سریع قرآنه، فانه منهم، اینا از اونان. ادامه آیات، فتر الذین فی قلوبهم مرض، حالا اینجا میبینه یکی دلشون مریض. بحثمون جلسات قبل چی بود؟ اجتماع قلوب، دلها جمع بشه. کدوم دلا نمیاد؟ دلایی که مریضه، مریضه، که حالا در مورد مرض دل انشاءالله جلسات بعد نکاتی رو عرض خواهیم کرد. امروز یه تحلیل خیلی مهم میدم مورد بحث رابطه فلسطین و ظهور دارم که انشاءالله بعد عرض بکنم، میخوام سریع اینو برسونم به جای به اون بحث برسم. میفهمید که اونایی که دلشون مریضه چیکار میکنن؟ یسار اون فیه، میبینی دارن میدوان تو اینا، قش میکنن تو بغل اینا، اونا که دلشون مریضه اصلا وسط اینا. بعد استدلالم دارن، آیه قرآن خیلی عجیبه، میفهمن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن که بابا نمیشه که آخه میزنه میکشه، بم میزنه، یه دکمه داره میزنه همه رو نابود میکنه. نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم بابا گرفتار، هزینه ها میره بالا، هزینه درست نکنیم بابا تحریم میکنه دوباره، بابا میکشه. آه فکر میکنید مثلا راضیش کنید دیگه تحریم، مثلا تحریمو برای چی میخواست؟ میخواست تو رو فلج کنه. وقتی خودت خودتو فلج میکنی که دیگه نیاز نداره تحریمت کنه، میشی مثل مصر. در مورد مصر یکم مطالعه کنیم. ما چند ماه پیش به مناسبت یه بحثی که با دوستان عرب زبانمون در آمریکا داشتیم، یه سخنرانی عربی داشتیم چند ماه پیش، بنده مجبور شدم، شب 22 بهمن بود، مجبور شدم که برم مطالعه کنم در مورد مصر و تفاوت‌های مصر و ایران، چون شبیه‌ترین کشور به ما قبل از انقلاب مصر بوده. ما رو با ژاپن نباید مقایسه کنن، ما رو با مصر باید مقایسه کنن. شاه ما رسما داماد مصر بوده، فوزیه مصری بود، محمد رضا پهلوی داماد مصر بود. وضعیت مصر رو وقتی مطالعه میکنین اصلا آدم انگوش به دهن میمونه از فلاکت این مردم. 5 میلیون آدم تو قبرستون زندگی میکنن در مصر، تو قبرستون زندگی میکنن، یعنی دیوارایی که بالای قبر میاد بالا، اینو کرده تکیهگاه، یه چیز میندازه شب میخوابه. 5 میلیون تو کشوری که اندازه ما جمعیت داره، کشوریه که یه دونه اخ به آمریکا و اسرائیل نکرده، یه دونه تحریم هم بهش نشده. یکی از بحرانای جدیش همیشه نونه، نون. مردم سر نونشون گرفتارن تو مصر، خواب موشک هم هیچ وقت نمیبینه، فضا و هوا و این حرفا هم اصلا به خواب خیالش هم نمیاد هیچ وقت. یه بحث مفصل ما در مورد تفاوت ایران و مصر داشتیم تو اون جلسه. این همچین کشوری، حالا شما ما رو میترسونی از اینکه تحریممون میکنن؟ هر جا تحریم شدیم که ما اتفاقا پیشرفت کردیم، موفقیت داشتیم، بیدار شدیم به اینکه باید یه کاری بکنیم. همه رمز موفقیتمون هم تو این تحریمام بوده. تحریم بعد خدا لعنتم بکنه هر کی تحریم میکنه، خدا لعنتم بکنه هر کی تحریم علکی برامون درست میکنه. تحریم علکی هم موافق نیستیم، ولی ما را تحریم نترسون. اونا که تحریم نشدن چی شدن؟ چی دارن؟ طرف آوردن تو تلویزیون آمریکا میگه من خانومم مال غزه است، خودم مال مصرم، ازدواج کردم یه دونه از اقوام خانومم تو عروسی من نبودن، بخاطر اینکه همه تو غزه محاصره. میگه هر شبم یه خبری ازشون میاد، فلان فامیلش مرد، فلان فامیلش مرد. خب ما را تحریم میترسونی؟ شما توی یه مملکتی زندگی کنی خانومت اون ور دیوار باشه، همه فک و فامیل خانومت رو دارن قتل عام میکنن، خوشحال باشی اگه حرفی بزنیم تحریممون میکنن ما رو میکشن، الحمدلله ما هیچی نمیگیم، خیلی خوب داریم زندگی میکنیم. لااقل با ذلت نمیر، با شرافت بمیر. این مردم فلسطین قوغا کردن تو این ایام، آدم هر لحظه منتظر اینا پاشن داد و بیداد کنن، بگن آقا مذاکره کنیم تمومش کنید، ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، راه وا کنیم، میخوایم فرار کنیم، حماس کوتا بیا، جیغ بزنن، داد بزنن، آقا خسته شدیم. میبینی هی وایستادن میگن ما هستیم، پشت حماسیم، ول نمیکنیم، از مملکتمون هم جایی نمیریم، اینجا مال ماست. تعبیر اون خبرنگاری که شهید شد رحمت الله علیه گفت ما از غزه جایی نمیریم، اگه جایی بریم آسمونه، که شهیدم شد بعد چند روز. اینا عزته. فرمود بعضیا مریضن میرن با اینا رفیق میشن، میگن که اگه رفیق نشیم بدبخت میشیم. نقش ان تصیبنا دائره فعسل الله ان یأتی بالفتح. بابا خدا فتح میاره، از یه جاهای گشایش ایجاد میکنه که باورت نیست. او امر من عنده، یه اتفاقی رقم میزنه. فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین، اون روز که کمک من برسه شماهایی که خیانت کردین، میدونو ول کردین، همتون پشیمون میشین، رسوا میشید. این میدونو صفر بچس، این محور اجتماع داشته باش، این دشمن هیچی نیست، وایسا میزنی میبری. روزی من چند تا آیه دیگه براتون بخونم و برم تو اون بحث اصلیمون. میفرماید که ولو کانو یؤمنون بالله و النبی، اگه اینا ایمان به خدا و پیغمبر داشتن و ما انزل الی، ایمان داشتن به اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده، متخذوهم اولیا، با اینا رفیق نمی شدن. ولکن کثیرا منهم فاسقون، ولی خب اینا اکثرشون فاسقن. یه آیه دیگه در سوره مبارکه توبه آیه 39، بعد اینجا تهدید میکنه اینا که باید برن کمک کنن، میفهمن الا تنفرو، اگه پا نشی بری کمک بکنی، نشستی نگاه میکنی، یعذبکم عذابا علیما، خدا شماها رو هم عذاب علیم میکنه. و یستبدل قوما غیرکم، جای شما یکی دیگر رو میاره. ولا تذر روح شیئا، شما هم هیچ ضرری به خدا نمیرسونین، والله علی کل شیء قدیر. تو بعضی روایات از پیغمبر سوال کردن یه قوم دیگه ای که جای شما میاد کیان، پیغمبر زد پشت سلمان فهمود بچه های اینه. از شما اگه آبی گرم نشه خدا ایرانی ها رو میاره. روایت فراوانی داریم، چند تا روایت بخونم دلتون گرم بشه. یه کتابیه از آقای مهدی حمد فتلاوی، یک عالم عراقی، مال آل فتله عراق، کتابی داره به نام سقوط الاسرائیل من العلو و الافساد الى الزوال، ترجمه فارسی شده به نام سقوط اسرائیل. این کتاب رو ایشون سال 2001 نوشت، از شاگردان شیخ صدر بوده این بزرگوار، سالها در عراق زندانی بوده، الان هم ساکن لبنانه. البته خیلی بنده آمار دقیقی که الان ایشون در قید حیات هست یا نه ندارم، وقتی که این کتاب چاپ شده ساکن لبنان بوده. این کتاب هم سال 2001، میشه چقدر سال پیش؟ 22 سال پیش. کتاب اعجاب انگیزیه، مخصوصا تو این ایام که آدم میخونه و تحلیلای ایشون اصلا آدم انگوش به دهن میمونه در مورد روایات و مطالبی که مطرحه. بحث مهدویت و ظهور و اینها رو تو این کتاب داره، روایات رو جمع کرده، میگه آقا اون اتفاقاتی که قبل ظهور رقم میخوره مرکزش فلسطینه، دعوا تو فلسطینه و این دعوا هی توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، یه زد و خوردی داره، این منجر میشه به ظهور امام زمان. همه هم اینجا جمع میشن، شرق و غرب جمع میشن، همه هم با هم درگیر میشن. البته ظاهرا ایرانی ها مستقیم درگیر نمیشن، تا مرزهای ایران که تو روایت استخر، شهر استخر که سمت مرو دشته، گفتن نهایتا تا اونجا میرسه لشکر دشمن، ولی ماجرای فلسطین رو ایرانی ها جمع میکنن و اینا پاشون به بیت المقدس میرسه، اونجا کمین میکنن و مخفیانه حضور دارن تا داستان فرج و ظهور بشه که امام زمان تشریف بیارن و نماز اول رو پشت حضرت بخونن. میگه اینا میرن پشت مرز بیت المقدس، که حالا ما میگیم بیت المقدس، بیت المقدس درسته، روایت فراوانی داره که بنده آورده، ایشون تو این کتاب آورده. بعد خیلی مطالب فوق‌العاده‌ای داره، همش تو این کتاب داد میزنه، میگه ببین حاکمای عرب خائنن، دستشون با دشمن تو یک کاسه است، یه نفره که اینجا قضیه رو جمع میکنه، ایشون روایت برداشت میکنه، میگه انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و سربازای این رهبر. اللهم صل علی خیلی بحث مفصلی داره که فرصتش نیست براتون بخونم، چند تا روایتشو میخونم دلهامون گرم بشه انشالله، چشممون به این قضايا یه جور دیگه ای باشه. روایت فراوانی است، میفهمند یخرج قوم من المشرق یوتعون للمهدی سلطانه، اینو جماعتی هن از مشرق قیام میکنن. تو بعضی روایت دیگه داره رهبرشون رجلون من قم، مردی از قمه، که حضرت تو روایت دیگه فرمود اگر دیدی اینا قیام کردن ولو حبون، ولو شده سینخیز از روی برف، برو خودتو به اینا ملحق کن، اینا تو هر میدونی برن برنده، اینا پرچم رو تحویل میدن. یوتعون للمهدی سلطانه، اینا زمین ساز حکومت مهدی هست. بعد تو روایت میفرماید که این سپاه اینها حرکت میکنه، حتی تنزل بیت مقدس توات علی المهدی سلطانه، اینا سپاهشون میره تا بیت المقدس، درگیری رو تا عمق بیت المقدس میبرن و اون درگیری که البته دامنه دارم هست که الان عرض میکنم داستان صوفیانی رو انشالله، این درگیری که تو وسط بیت المقدسه، این زمین ساز ظهوره. بعد میفرماید که اینا جماعتی هن که وقتی به کوه برسن کوه نابود میکنن، انقدری میرن حتی ینزل به ایلیا، اینا میرسن به ایلیا که یه شهریست در اسرائیل. بعد فرمود که اینا 8 ماه شمشیر روی دوششونه، یحمل السیف علی عاتقهی 8 اشهر. اون وقتی که دیگه شمشیر رو بلند میکنن و جدال رو با حالا یهود صهیونیسم هرچی شروع میکنن، 8 ماه این درگیری ادامه داره. و یتوجه الی بیت المقدس، توجه اینا به بیت المقدسه، مرکز درگیری و فتح بیت المقدس. باز روایت دیگه ای داره که اینها میرن جلو، فلا یلقاهم احد الا هزموه، به هر کی هم برسن غالبش میشن. و قلبوا علی ما فی ایدیهم، میزنن میرن جلو، حتی تقرب رایاتهم بیت المقدس، پرچماشون میرسه نزدیک بیت المقدس. خیلی روایات فراوانی در این زمینه هست. از اون ور چه اتفاقی رقم میخوره؟ اینا میبینن که حریف اینا نیستن، این جبهه یهود حریف اینا نیست. چی کار میکنه؟ اینجا از سوریه یه قضیه دیگه رقم میخوره. گفتن که حمله ای این رومی ها و این جبهه یهود به سوریه دارن، سوریه رو نابود میکنن. یه شخصیه به نام سفیانی که این صلیب به گردن داره، کرواتیه، تحصیل کرده غربه. رومی ها اینو علمش میکنن از سمت اردن، هم البته تو روایت داره، حالا شاید منظور اردن فعلی هم نباشه دیگه، حالا چون تقسیمات منطقی اون زمان روایت به حال متفاوت بوده با الان. سوریه رو وقتی اینا با تحلیل‌های امروز اونم خیلی همخوانی داره، چون الان محور مقاومت سوریه است، هرچی سلاح به هر جا داره میرسه از سوریه است دیگه، لبنان، فلسطین، همه اینا سوریه است. تا سوریه سرپا باشه اینا باخت میدن. اینها روایتش هم اینجا ایشون آورده مفصل که دست به دامن سفیانی میشن و با اون قضیه که در سفیانی رقم میخوره، که حالا تو بعضی روایات داره بین جمادی و رجبه، اتفاقات خیلی مهمی بین جمادی و رجب میفته. ما که امیدواریم، ما تطبیق نمیدیم به زمانه خودمون و این ایام، امیدواریم ماه جمادی 1 ماه دیگه شروع میشه، امیدواریم بین این جمادی و رجب کمتر از 1 ماه دیگه وارد جمادی میشیم انشالله. فرمود اتفاقات اصلی، العجب کل العجب بین جمادی و رجب، اتفاقات اصلی بین جمادی و رجبه و استقرار حکومت سفیانی که شام رو دست میگیره در رجبه. و این شروع میکنه این سپاه ایرانیان رو پس زدن، از لب مرزای بیت المقدس برشون میگردونه، یکی یکی مناطق رو فتح میکنه، اول سوریه رو میگیره، میرسه عراق هم میگیره، تا لب مرز ایران میرسه، ولی با ایرانی ها نمیتونه کاری بکنه. درگیری اصلی با اینکه شکل میگیره منجر میشه به ظهور، و تو کشاکش درگیری سفیانی با ایرانی ها و نزدیک ایرانه که قضیه ظهور رقم میخوره. از اون طرف حکومت حجاز ضعیف شده، هی این حکامش پشت هم میمیرن، اختلافات داخلی، وضعیت بغرنج، یمنی ها میرن مکه رو فتح میکنن، مقارنه با ظهور امام زمان. و وقتی که مکه فتح میشه، حضرت دوباره با این سپاه حرکت میکنن به سمت عراق، میان عراق رو هم فتح میکنن، که تو عراق اونجور که روایت گفته اینا بحث مفصل میطلبه، بعد یه وقتی بشیم مفصل به این روایت بپردازیم. اوضاع عراق اونجور که روایت میفهمه اوضاع بغرنجی میشه، در کوفه و نجف و اینها که دختران شیعه رو به کنیزی میبرند و مسائل این شکلی، که انشالله ایشون اینا رخ نده انشاءالله، ولی اینا تصویری است که گفتن سفیانی وقتی میاد اتفاقات عجیبی رقم میزنه و وحشیانه قتل عام میکنه. این درگیری البته هست. اونورم پشت مرز بیت المقدس این سپاه هنوز اونجا درگیره، یه دامنه وسیعی این درگیری ادامه داره، از اونور که پشت بیت المقدسه تا اینور که لب مرزهای ایرانه. البته خود ایران تو روایت چیزی مبنی بر این که درگیری و جنگ و داخل و اینهاش نداریم، ولی بیرون از مرزهای خودش این سربازا و این افسارا و این فرمانده ها ایرانی هست و اینها به منطقه یهود نشین راه پیدا میکنن. فجاسو خلال دیار، این آیه قرآن رو حضرت تطبیق دادن فهمودن اینا خونه به خونه میرن یهودی را تو خونه هاشون میکشن بیرون، همون کاری که طوفان الاقصی اولش کرد. فرمانده ها اینا را از زیر زمیناشون پیدا میکنن، پدر تک تک اینا را در میارن. ولی منطقه وسیعی این حوزه درگیری این هاست، از شام اون طرف فلسطین بیت المقدس، این ور عراق، تمام این منطقه هم درگیره. منطقه وسیع رو هم سفیانی تو چنگ میگیره، اردن رو، مصر رو، این کشورهایی که معروف به کشورهای شاماته، خود لبنان رو. حالا اینا به چه نحویه، کامل حکومتشه، منطقه جغرافیایی اراضیشه، اینا رو دیگه ما نمیدونیم. این تصویرسازیه که تو روایت ما نسبت به این قضیه شده، خواستن ذهن ما رو آماده کنن، جهت فکرمون رو به اون طرف بدن. اون عبارت فوق‌العاده رهبر معظم انقلاب فرمود که فلسطین کلید رمزآلود فرج. این همه قضايا فلسطینه، بر محور فلسطینه، هر چی داستان ما داریم قبل از ظهور اینجاست. اونا هم البته کوتاه نمیان و کم نمیذارن، رومی ها میان به مشارکت اینها که میشن غربی ها، به حمایت از یهودی ها. اینورم شرقی ها میبینن که رومی ها میخوان منطقه رو درو کنن برای خودشون، از اونورم شرقی ها پا میشن میان که حالا به امروزش میشن همین چین و روسیه خودمون. همه اونجا جمع میشن توی این منطقه، مرکز درگیریه، همه هم دیگر رو میزنن. بعد یه اتفاقات خیلی مهمی میفته که دیگه این جلسه بهش نمیپردازم، شاید جلسات بعد بپردازم، که بشارتای دادن فهموندن یه قتل عامهای اینا بین همدیگه دارن که اگه اونا نباشی شماها رو میکشن. ولی انقدی توی وقایعی که قضیه خسف بیداه، توی یکی از این حرکتایی که دارن، زمین اینها رو فرو میخوره، چند ده هزار نفر اینها بلعیده میشن، یه درگیری دیگه دارن، چند صد هزار نفر اینا جنازه‌شون رو زمین میمونه که دیگه نمیتونن دفن میکنن، کرکسای اینا رو میخورن. فهمود اینا لطف خداست برای اینکه نصرت به شماها بشه، وگرنه این اگه نباشه شماها رو میخورن. این حجم وسیع دشمن، شماها در امانید، قصتون نباشه. ولی این حوزه درگیریه، حواستون به این درگیریه باشه، حواستون به سفیانی باشه، حواستون به فلسطین باشه. این اون چیزیه که تو روایت ما ترسیم شد. خب اینا البته برای یه نقشه ذهنی است، اونی که بر ما مهمه وظیفه شرعی مونه. وظیفه شرعی ما امروز مشخصه، یه ملت بی‌پناهی. ما اگه این روایت رو هم نداشتیم، این نقشه ذهنی هم نداشتیم، این مردم فلسطین اگر به جای اینکه تو فلسطین بودن، توی چین هم اگر بودن، تو آفریقا هم اگر بودن، وظیفه شرعی ما بود. اگه مسلمان هم نبودن، وظیفه شرعی ما بود. مردمی که دارن قتل عام میشن با این وضع، با این جنایت، این طور فجیع. بعد اینا که مسلمونن، اینا که مؤمنن، پدر نشسته بچه نوزاد مجروحش رو بغل گرفته داره قرآن میخونه، کودک مجروح شده داره قرآن میخونه، عزیزشون رو شهید میکنن، استغاثهشون بلند میشه یا رسول الله میگه، به مادر شهید میگن بچت کشته شد، گریه میکنه میگه بچه من که از حسن و حسین عزیزتر نبود. اینا مردمی هستند که دوست دارن اهل بیت رو، اینا امت رسول الله هستند. پیغمبر اکرم فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت. این امت، این مردم فلسطین هم جز این امت هست. اینا هم فرزندان رسول الله هست، اینا فرزندان امیرالمومنین هست، اینا علاقه مند به رسول الله و خاندار رسول الله هست. به تعبیر دقیقش اینها حرم رسول الله هست. با این حرم رسول الله بریم تو روزه، من چند کلمه بگم و تمام کنیم بحث رو. امروز این خاندان حرم رسول الله در غزه است، بی پناهه، تنهاست، استغاثه شون بلنده، فریاد میزنن مسلمین به داد اون برسه. این فریاد برای شما حتما تازگی نداره، حتما مشابه داره. بریم کربلا، صبح جمعه است، به امید اون صبح جمعه ای که عین طالب و بدم المقتول به کربلا، دلمون خنک بشه به انتقام خون ابا عبدالله. سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، میفرماید لما را الحسین علیه السلام مسار افتیانهی و احبته، نگاهی به میدان کرد ابا عبدالله. این روزا میبینی جنازه‌ای که رو زمین افتاده، درسته بمبارون شدن و کشته شدن، ولی جنازه ها محترمه، کفن میکنن، با احترام دفن میکنن، جنازه های پاره پاره نی، جنازه اوریان نگاهی کرد به میدان ابا عبدالله، جنازه های جوانانش و دوستانش رو دید، عزم علی لقاء القوم به مهجته، تصمیم گرفت بره به جنگ دشمن و خودش دیگه وارد بشه. قبل از اینکه به میدان بره برای اتمام حجت حرف آخر رو زد، همه بشنوند، و نادا صدا زد هل من زابن یذب عن حرم رسول الله، یه کسی هست از حرم پیغمبر دفاع بکنه، هل من موحدن یخاف الله فینا، یه آدم خداپرستی پیدا میشه که از خدا بترسه بیاد سمت ما، هل من مقیسن یرجو الله به اقافتنا، یکی هست به داد ما برسه، هل من معینن یرجو ما عند الله فی اعانتنا، یکی هست به ما کمک برسونه. خب این کلام ابا عبدالله بود برای اتمام حجت با دشمن که شاید یه نفر شنید و آمد، حرف تمام شده باشه، قیامت حجت تمام شده باشه. این حرف در دشمن که اثر نکرد، اثر این کلام ابا عبدالله چه شد؟ در دشمن که اثر نکرد، کجا اثر کرد؟ این زنهای خیمه رو ریخ به هم این صدا، فرتفعت اصوات و نساب العبی، این زنها شروع کردن شیون کشیده، داد زده جان به فدای قربت توست. انشالله امشب نصرت خدا، نصر الله از زبان این سید حسن نصر الله عزیز جاری میشه بر این مردم مظلوم غزه. اینا امیدوارن، حقم هست امیدوار باشن، این همه آدم دلاور هست، به نصرت اینها خواهد آمد، ولی زن و بچه حسین به هیچکی امید نداشته، مطمئن بودن هیچ خبری نخواهد شد، مطمئن بودن این اصل این بار که بره بی صاحب برخواهد گرد. کار به اینجا رسید، جان به قربت تو یا ابا عبدالله. میگه دیدن امام سجاد که بیمار بود، توان نداشت بشینه امام سجاد، که اون باری که ابا عبدالله وارد خیمه شد، وقتی به احترام پدر خواست بشینه، به زینب کبرا فرمود عمه جان تکیهگاه من باش، پشت من بشین که من از پشت نیفتم. گو عمه جان نمیخواد، عرض کرد پسر رسول الله اومده، احترامش واجبه. ابو عبدالله فرمود پسرم آمدم برای ودا. میگه اینجا دیدن امام سجاد قش کرد، به حالش آوردن، عرض کرد بابا جان چرا حرف از رفتن میزنی؟ مگر سپاه تو نیستن؟ مگر حبیب نیست؟ مگر مسلم نیست؟ فرمود عزیزم اینها شهید شدن. ببینید نقطه جوش امام سجاد، نقطه تکیهگاه این حرم کجا بود؟ عرض کرد اینه امیال ابا، مگه عمومون عباس نیست؟ فرمود ان عمک قد قتل، عموتم کشتن. هی سوال کرد مگه علی اکبر نیست؟ فرمود پسرم یه چیز بهت بگم، در این حرم ها الا انا و انت، جز من و تو دیگه مردی نمانده. اینجاشو میخواستم عرض بکنم. در این روزه خطاب کرد به زینب کبرا امام سجاد، فرمود عمه جان اون عصا رو به من بده، اون شمشیرم به من بده. زینب کبرا عرض کرد عزیز برادرم برای چی میخوای؟ فرمود امام سجاد من درسته که توان جنگیدن ندارم، ولی لااقل تو میدان که میتونم روبروی پدرم بایستم، لااقل شمشیری که میخوان به او بزنن قبلش به من بخور. طاقت ندارم قربت پسر پیغمبر رو این شکلی ببینم. ابو عبدالله فرمود عزیزم تو باقی مانده این خاندانی، جز تو دیگه کسی نیست از این ذریه، تو باید بمانی. مهدی ما از نسل توست، منتقم ما از نسل توست، میشه آقامون بیا؟ میشه این فرزند فاطمه، فرزند سید الشهدا بیاد یه جمعه جمع بشیم، راهی کربلا بشیم؟ این آتش، این داغ، این داغی که به دل شماست که نتونستید از حرم رسول الله دفاع بکنید، با شور راه بیفتیم بگیم امروز دیگه از حرم رسول الله دفاع میکنیم، امروز دیگه نمیذاریم رباب بی علی اصغر بشه. امروز دیگه نمیذاریم بچه ها سیلی بخوره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ین قلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان. خدایا نصرتت رو بر امت اسلام، بر این فلسطین مظلوم، از سایه نازل.